بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله این بود که امروز یه مدار گروه های سلفی رو معرفی کنم، یعنی افکار اخوان المسلمین یا مثلا این سپاه صحابه یا بریلوی ها یا ندوی، این گروه هایی که الان گروه های سلفی که وجود داره. ولی حالا اینو میگذارم جلسه ی آینده. یه چند تون نکته را حالا امروز عرض بکنم تا این گروه های سلفی رو جلسه آینده انشاءالله. اینم قبل از بس اشاره بکنم تا توی این چند وقت خیلی زیاد من اینو شنیدم، هم از طلبه ها هم از غیر طلبه، که این ذریحی که الان ساخته شده برای سید و شهدا سلام الله علیه، برای چی مردم میرن زیارتش یا برای چی این رو میبوسن؟ متاسفانه خیلی هم دارن اینا قیمت رحم میکنند یا دامن میزنند. این جوابش اینه که خب اولا اگر یک کسی به چیزی علاقه داشت یا کسی مثلا میره نسبت به یک چیزی اعتقادی داره اظهار علاقه میکنه، این که نباید باش مخالفت کرد. اون چی که حال بعضی ها مطرح میکنن میگن که پس نکنه بقیه موارد و ذریح ها هم همینه، یا این ذریحی که فعلا امام توش نیست برای چه میبوسن و امثال این حرفا. جواب اینها اینه که زمان یا مکان فی نفسه نه حسن داره نه قبح، نه سعده و نه نحس. اما وقتی که توی یک زمانی یا توی یک مکانی کاری انجام می شود، به مناسبت اون کار اون زمان را یا اون مکان را می شود سعید یا نحس نامید. قرآن گاهی می فرماید فی یوم نحس مستمر، یک جای دیگه فرموده فی ایام نحسات، یعنی روز نحس. به اعتبار اینکه توی اون روز عذاب نازل شده می‌فرماید این روز نحس. یک ایامی را هم می‌فرماید ایام مبارک، انا انزلناه فی لیلت مبارکته، چون در اون شب قرآن نازل شده اون شب می‌شود مبارک. پس بعضی مواقع حسن چیزی یا قبحش به خاطر عملیه که در اون زمان انجام شده، یعنی اون شیء حسن و قبح نداره، کاری که در اون زمان در اون مکان یا روی اون شیء انجام می شود حسن و قبح دارد. فرض کنید یک جلد قرآن تا موقعی که کنار قرآن قرار نگرفته و کار قرآنی روش انجام نشده نه حسن داره نه قبح. وقتی که به عنوان قرآن روش نوشتن قرآن مجید به خط فلان یه کار هنری روش انجام دادن که کار هنری قرآنی است، این الان حسن پیدا میکنه. توی فلسفه هم میگوین که اضافه، یه مرتبه اضافه اشراقی است، یه مرتبه اضافه معقولی. اضافه اشراقی مربوط به خدای متعال، اضافه معقولی در غیر خدا جاری می شود. اگر فرض کنید یک کسی منبری را درست کرد برای اینکه منبر پیامبر باشه، همین که گفت منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله دارم می‌سازم، این یک اضافه معقولی به پیغمبر پیدا می‌کنه و این باعث حسنش میشه. اگر یک کسی گفت که میخوام مثلا فرض کنید یک منبر درست بکنم برای معاویه، توی عراق الان 6 تا مسجد هست، بهشون میگوین مساجد ملعونه، مسجده، ولی چون برای معاویه ساختن، شاید معاویه اصلا توی این مساجد نرفته، اما مثلا همین که این مسجد برای بنی امیه ساخته شد، این مسجد مکروه اصلا توش نماز خونده. اگر یه مقدار طلا و نقره باشه، تا موقعی که تو بانک مرکزی هیچ ارزش نداره، همین که این طلا و نقره رو گفتن میخریمش برای امام حسین علیه السلام، یا اومدن یه کاری روش انجام دادن نام امام حسین روش نوشتن، این خود به خود مقدس میشود و حسن پیدا میکنه. تو روایات این خیلی زیاد هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود وقتی من رو گذاشتی توی قبر، وقتی که سنگ روی قبر میچینید، سنگ اولی رو بردارید، میبینید که دیگه بدن من توی قبر نیست. پس اینجایی که الان ذریح مطهر امیرالمؤمنین علیه السلامه، همونجا معلومی بدن مقدس امام اونجا باشه، ولی زیارتش هم بسیار خوبه، سنی ها هم میرن زیارتش. یعنی زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه اختصاصی به شیعه که نداره، سنی ها میرن زیارت دیگه. شایدم کسی بگوید الان بدن مقدس امیرالمومنین الان اونجا نیست، تو اون ذریح نیست، ولی سه هیچ اشکال نداره. همین که این ذریح رو ساختند به نام امام حسین، به نام امام حسین ساخته شدن، میشه اضافه معقولی. اضافه معقولی حسن و قبح ایجاد میکند. قبلا یه دو سه سال قبل من چهارشنبه یه بحث مسجد داشتم، اون موقع تو بحث مسجد اینو بحث کردم، دلیلشم گفتم که توی این رستوران های مثلا هتل ها، توی هتل ها معمولا یه اتاقی میگذارن به عنوان نماز خونه، نماز خوندن توی اون نماز خونه ها ثوابش بیشتر است از جای دیگر. فرض کنید الان توی قم مسجد جامع، و مثلا الان میگن اون مسجدیه که فرض کنید مسجد چهارراه بازار، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، من بحث کردم که فعلا مسجد جامع برای قم اینجاییه که الان ما نشستیم، و اون ثوابای نماز مسجد جامع مال اینجاست، نه مسجد اعظم، نه مسجد امام حسن عسکری، نه مسجد مثلا خیابون آذر. اینها حسن و قبحشون ذاتی نیست، اگه ذاتی بود میگفتیم اونی که شد مسجد جامع دیگه هیچ وقت عوض نمیشه، اما چون حسن و قبح اینها به اضافه است، به انتصاب، به نسبت دادن، اگر به نسبت باشه، نسبت نماز جماعتی که اینجا خونده میشه و معمول کردن اینجا هست، بیشتر از هم مسجد اعظم هم مسجد امام حسن است که پس این میشه مسجد جامع، با این که قبلا مسجد جامع جای دیگه بوده. همین که یه زمانی یه مکانی به خدا نسبت پیدا کرد، به امام حسین علیه السلام نسبت پیدا کرد، یه مکانی الان شما نماز بخونید همون ثواب یه نماز رو داره. همین که گفتید که این را برای خدا وقف کردن، یا گفتید مثلا این را مسجد قرار دادن، همین کلمه رو که گفتید دیگه این مکان ثوابش چند برابر میشه؟ یعنی این ثواب یا این حسن و قبح به این اعتبارات ما بستگی داره. اگه به اعتبارات، خب اون ذریعی هم که ساخته شده، همین که ما اعتبار میکنیم که ذریعی امام حسین علیه السلام حسن و قبحش رو پیدا میکند، ولذا کاری هم که مردم الان انجام میدن خیلی هم کار خوبیه، مشکل نداره. نه، احتمال سوء استفاده اونیه که ما همیشه باید به مردم اینو گوش زد بکنیم که یه وقت خود ذریح را نپرستند. ذریح وسیله است، این دیگه فرقی هم نمی کنه که امام معصوم توش باشه یا نباشه، همین ذریح حضرت معصومه سلام الله علیه هم همینجوره. جاهای دیگه هم همینه. فرض کنید به مردم همیشه باید بگوییم حواستون باشه یه وقت کعبه رو سجده نکنید، یه وقت کعبه رو ازش چیزی نخواهید. خب اینو اونجا هم هست، یعنی اگر کسی بخواد اینا رو اشکال کنه همه جا مطرحه. صدواش
بحثی که آیا این ها خواهدیم محصول
میشه یا زیارت؟ نه زیارت هم باشه طور، نه زیارت لازم،
شخص زیارت نه زریف.
چرا؟ نه اون طوره نیست. زریف
زیارت
از راهتون
بیمه؟ نه خیلی، یعنی لازم زیارت حتما زیارت شخص باشه. شما انشالله یه وقت برید ترکیه، شهر ماردین. شهر ماردین یه چند تا زیارتگاه داره. جالب اینه که این ابن تیمیه که هرچی وهابیات دارن از اونه، ابن تیمیه مال ماردینه. یک زیارتگاه اینه که سه تا موی پیامبر یک جایی هست، اونجا اینو زیارت میکنن. و من خودم اینو دیدم ها که وهابی ها می آمدن اونجا، همینجوری فقط بایی می سادن نگاه می کردن، بعد هی مراقب بودن ببینن اگه این اطرافی ها برند و تنها که می شدن برامی کردن ببوسن. اینو خودم دیدم ها که تا موقعی که کسی بود همینجور بایی سادن فقط نگاه می کرد، وقتی که خلوت می شد که هیچ کس نبود تنها می شد برامی که ببوسه دو هی می کشید به سر صورتش. باز یه زیارتگاه اونجا هست، شمشیر پیامبر. زیارتگاهی هست، قبای پیامبر. زیارتگاهی هست، کاسه پیامبر. چندین زیارتگاه اینجوری، اینه که هیچ کدام زیارت شخص نیست. عثمانی ها وقتی که میخواستن با اروپایی ها جنگ بکنند، سربازای عثمانی یکی مثنوی مولوی همراهشون بود و یکی هم تو هر جنگی یکی از اینا، مثلا توی یک جنگ موی پیامبر رو همراه خودشون می بردن به عنوان اینکه کمکشون بکنه تو پیروز بشن، توی یک جنگ قبای پیغمبر رو همراه خودشون می بردن. بعد اینها رو موقعی که عثمانی ها مخواستن از بین برن، اینها رو تو شهر ماردین گذاشتن. یعنی حتی اونها الان زیارت هایی که دارن زیارت ها شخص نیست، مواردی هست که زیارت میکنن غیر شخص را، شی را زیارت میکنن، طوری نیست. و اما بحث قبلی، بحث قبلی درباره سلفی بود و ویژگی های سلفی. اولین ویژگی سلفی ها اینه که سلفی ها میگوین ما استدلال زیاده به قرآن میکنیم. یعنی مراجعه فراوان به قرآن و حدیث. واقعیتش هم اینه که راست میگن دا، یعنی به قرآن خیلی مراجعه میکنن و همینطور به حدیث. و یک نقطه قوت وهابی ها نسبت به ماشیعیان هم همینه که واقعا حدیث زیاد میخونن. توی همین ندوه العلماء که مثلا اگه شنیده باشید، مثلا میگیم ابوالحسن ندوی، هر کسی که اونجا درس میخونه بعد پسوند فامیلش رو میگذارن ندوی. ندوه العلماء یه مرکزیه، یه حوزه علمیه، یه مال این وهابی ها. طلبم خیلی زیاد داره، کتابم خیلی زیاد نوشتن خیلی ها درباره خود این مراجع تقلید. خودمون هم دونه دونشون درباره شون کتاب نوشتن، حتی کتاب درباره مثلا آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی، حتی درباره این جور مراجع هم کتاب نوشتن، افکارشون اندیشه‌هاشون. این ندوه یکی از مهمترین کاراشون اینه که کتاب‌های حدیثی اونجا کتاب درسیه، حتی کتاب‌های حدیثی شیعه رو به صورت درسی میخونند. خیلی از چیزایی که الان تو ذهن من و شما نیست، الان شاید بسیاری از این طلبایی که اینجا هستن بهشون بگویید که حدیث سلسله الامار چیه، شاید ندونن، ولی اونا دقیقا میدونن که چه حدیثی است، کجا تو کدام کتاب ماها با چه سندی اومده. پس این درسته که وهابی ها سراغ کتاب و سنت زیاد میروند، اما عیبشون هم اینه که دقت روی آیه و حدیث نمی کند. فرض کنید اینا بهشون بگویید که چرا باید سنی بود، چرا باید مثلا فرض کنید که طرفدار سلفیگری بود. ده ها آیه قرآن میارن، اما هیچ کدام این آیات ربطی به این مطلب نداره. بگید چرا مثلا باید سنی بود و سلفی بود، میگه قرآن میگوید که یهدی الی سواء السبیل، قرآن میگوید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. از اینجور آیات خیلی میخونن، ولی حالا این آیه آخه چه ربطی داره به سلفی گری؟ این دیگه کار ندارند. ویژگی دومشون مخالفت با بدعت ها یا زلالت ها به نظر خودشون. حالا اینو من میخواستم بیارم، ولی دیگه فکرم اینا ضرورت نداره اینا رو بخونم. اینا فراوان تو کتابشون میگوین که ما با بدعت مخالفیم و مقصودشونم از بدعت همین زیارت قبوره، و ماها را به من میگوین قبوریه، قبر پرست. و اصلا کتاب هایی به عنوان سلسله کتاب های قبوریه چاپ کردن، بیش از 100 جلد کتاب فقط درباره قبر و زیارت قبر چاپ کردن، کتاب های قبوریه. توی این کتابا گاهی میگوین تو خود ما سنی ها هم بدعت و زلالت هست. اون موقع اینا بدعت و زلالت رو تقسیم میکنن به زلالت و بدعت داخل اهل سنت و بدعت خارج اهل سنت. مثلا خوارج یا اسماعیلیه یا شیعه، اینا رو میگوین اهل بدع یا زلالات خارج اهل سنت، با این بدعت مخالفند. اما اگر که اون بدعت تو خود سنیا بود با این مخالف نیستند. مثلا فرض کنید این مولوی عبدالحمید که فعلا مثلا رئیس و رهبر این وهابی ها و سلفی های داخل ایرانه، این اگر برید تو روستاش قبر پدر خودشو عین یک زیارتگاه درست کرده. خب این مولوی عبدالحمید یعنی اون چیزی رو که به ما میگوید قبوریه و قبر پرست، خودش هم داره این کار رو میکنه دا. به ما میگوید مشرک، خودش رو نمیگه. وهابیا ببینن ما سر قبر چیزی درست کردیم، مقبره درست کردیم، اینو شرک میدونن، قبر پدر مولوی عبدالحمید رو شرک نمیدونن، چون اونو میگوید زلالت داخل اهل سنت، از ما رو میگوین زلالت خارج اهل سنت. خیلی زیاد. یعنی مثلا شما الان برید کردستان، چقدر از اینجور قبرها و زیارتگاه ها زیاده. خود سنی ها دیگه هست دیگه، ولی در خارج ایران اینو شنیدی دیگه. میگن تو قاهره 2 میلیون نفر تو مقبره زندگی میکنن، تو قبرستون زندگی میکنن. تو قبرستون یعنی چی؟ نمثل مثلا وادی السلام، سر هر قدری یک مقبره درست شده مثل یه زیارتگاه، 10 نفر 50 نفر توش دارن میخوابن زندگی میکنن، جای دیگه همینجور. یعنی اینقدر زیارتگاه اینجوری تو قاهره زیاده که 2 میلیون نفر توش زندگی میکنن، فقط تو شهر قاهره. خب هم سنی هم دیگه. اونا رو میگن که زلالت داخل اهل سنت، این رو میگوین زلالت خارج اهل سنت. راجب معبد پیامبرم اینا چندین بارم گفتم، تو کتابشونم هست، میگوین که اگر خوف فتنه نبود خرابش میکردیم. بله تو خود چیزه یه محمد ابن عبدالوهاب هم هست که اگر که خوف فتنه نبود خلاص، یعنی الانم اینو میخوان خراب بکنن، اما خوب فعلا. ولی جالب اینه که اگر مثلا همین رو روی قبر صحابه بسازن خراب نمیکنن دا. اما رو قبر پیغمبر باشه خراب میکنن. اینم دومین ویژگیشون. سومین ویژگی وهابی ها اینه که هیچ نوع مجاز، استعاره، کنایه تو قرآن قبول ندارند. نه اونا رو چیز برو حجومشون قصد خواهد کردن، اونو نداشتن. اینا میگویند که تو قرآن مجاز نداریم. اگر مثلا آیاتی کلماتی رو درباره خدا به کار برد، اینا حقیقت هست نه مجاز. اگر اینو شنیدید که میگوین که مجاز باعث فصاحت و بلاغت میشود، یا زبان عربی مملو بس از مجاز و کنایه، این چیزا را که این وهابی ها تو کتابشون هم زیاد دارن، ولی هیچ چیشو تو قرآن قبول ندارن. یعنی حرفایی که تو کتابایی مثل معانی بیان ذکر میشه، اینا رو تو قرآن اینا قبول ندارن، تو احادیث قبول ندارن. خیلی کتاب زیاد نوشته شده در این باره ها که مثلا فرض کنید حتی یل جل جملوفی سمل خیات، این مجازه یا حقیقته؟ شطور برود تو سوراخ سوزن، آیا اصلا شطوره یا اینکه لنگر کشتی را داره میگوید؟ تو در این باره ها اینا خیلی کتاب دارند و به صورت کلی هم میخوان بگویند که هیچ کدام اینها مجاز نیست، قرینه مجاز تو قرآن وجود نداره. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، میگن که هیچ مجازی تو آیه نیست و فقط حقیقت. به همین دلیل وقت میگویند خدا دست داره، خدا چشم داره، و سنیل فلکه به اعیون نا، پس خدا چشم داره، چشماشم متعدده. از این آیات همون ظواهر آیات رو اخذ میکنند در مورد این که تو قرآن مجاز و کنایه نیست. علمای قدیم اهل سنت تماما این مجازات رو قبول داشتن، یعنی هم اشاعره هم معتزله. ابن تیمیه اومد گفت که قرآن حقیقت هست، مجاز نداره. عرفای مسلمان مثلا مثل ابن عربی و قیصری اینا میگوین توی قرآن مجاز نداریم. ملا صدرا میگوید تو قرآن مجاز نداریم. یعنی سه گروه میگن قرآن هیچ مجاز نداره، همش حقیقت. کسی که رشتش ادبیات باشه که میدونید که خب خیلی زیاد مجاز تو قرآن و روایات هست، یعنی ادبیات هست همش با مجاز و کنایه و ایناستی. اما این سه گروه سه نظر مختلف دارند. در ظاهر مل صدرا میگه مجاز نداریم، وحابی ها میگن نداریم، عرفا هم میگوین که مجاز نداریم، ولی اینا با هم فرق میکنه. دا این که الان اینا اومدن کتاب هایی نوشتن میگن که پس مل صدرا تو شیعه ها هم همون حرف ما را زده، یا عرفا که میگوین مجاز نیست حرف ما را زده، این درست نیست. دا عرفا که میگوین تو قرآن مجاز نیست، مقصودشون اینه، میگن که الفاظ وضع شده اند بر روح معانی و اون چیزایی که لباز اون چیزایی که لبازم کلمه است جزء معنای کلمه نیست. وقتی میگوییم نفختو فیه من روحی، نفخ یعنی دمیدن، اما من اگر بخوام بدمم با یه لب داشته باشم، دندون داشته باشم، هوا هم باشه، خدای متعال که میخواد نفخ بکنه دمیدن هست، اما دیگه لب نداره، دندونم نداره، فوت کردنم نیست. یعنی کلمه نفخ بر حقیقت نفخ دمیده وضع شده، لب و دندون لازمه یه معناست، این حرف عرفاست. ولی وهابی وقتی میگوید که نفخ تو فیه من روحی، میگه یعنی خدا فوت کرد، لب داره، لبشم قنچه ای شد، دندونم باید داشته باشه، هوا هم باشه، فوت هم باید باشه. بله؟ نه نه نه، حالا اون که کدام درسته کار ندارم، فعلا فقط میخوام بگویم که حرف وهابی ها با حرف عرفا دو چیزه، یه چیز نیست. اینها این نظر عرفاست. پس عرفا حرفشون حرف وهابی ها نیست. ملا صدرا هم که میگوید توی قرآن مجاز نداریم، مقصود ملا صدرا اینه که الفاظ یه مرتبه در عالم مادیات به کار میرند، یه مرتبه در عالم مجردات. تو عالم مادیات به این میگن ید، اینو میگن دست، اما تو مجردات یه چیزی هست که دسته، اما این نیست، یه چیزی مناسبه با مجردات. یعنی ید در این عالم یک معنا داره، در اون عالم معنای دیگری داره. و وقتی قرآن میفرماید ید الله، این ید تو مجردات را میگوید نه تو مادیات. پس باز مل صدرام حرف وهابی‌ها را نزده. متاسفانه حتی بعضی از مراجع خودمون تو کتابشو نوشتن حرف مولا صدرا حرف وهابی هاست. این چند نفر از آیون نوشتن دارم خب بله حالا اون یه وقت با یه بحث زبان شناسی که اصلا زبان چجوری پیدا میشه و کلمات بعد چی وضع میشوند، آیا بر همون معنایی که ابتداعا ما میبینیم در عالم خارج اینه، یا اینکه نه کلمات از ناحیه خداست و علم آدم الاسما. حالا اون تو بحث زبان شناسی علامه طباطبایی تو المیزان تو تفسیر سوره اعراف این بحث مبدا زبان و این چیزا رو ذکر کرده. چرا عربا گردباد را و پنکه را، پنکه را میگوین منفخه، گردباد را هم میگوین منفخه، هیچ لب و دندون هم نداره، بیشتر هم فوت میکنه، فوتش بیشتره، منفخه هم هست، لب و دندون هم نداره، به هر حال دیگه لب و دندون نداره دیگه، گردباد که دن نداره، گردباد چیزی نداره. بله وجودش تولید، پس بنابراین تو کلمه نف نه لب خوابیده نه دندون، اصلا خود همین کلمه چه قیاسی بر فارق کلمه منفخه، منفخه از همون نفخه دیگه. خب حالا شما باده بودن میبینم لب و دندونش کجاشه؟ نه لب و دندون کجاشه؟ آها پس لب و دندون نداره، اگه لب و دندون نداره پس تو کلمه، پس نتیجه این شد که شما قبول دارید توی کلمه نفخ لب و دندون نخوابیده. وهابی ها نمیگن که منفخه یا نفخ یعنی باد تولید بشه، میگن این که با لب و دندون هوا رو فوت کنی، اینو میگن. چرا دیگه وهابی به این آیه تمسک میکنه میگه خدا دندون داره؟ از اون وهابی به دلیل همین آیه میگه خدا دندون داره، لب داره. خب اینو به عربا بگو چه به من میگه. نه دیگه بینه، پس تو کلمه یه نفخ لب و دندون نخوابیده، اینا لازمه یه معناست. خیلی حالا ادامش انشاءالله بعد هم بزن.